بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شجری 8 بهمن 93.
سهم این بود خلاصه بحث بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین إنه خير الناصر الرمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من العادلات وعلى يوم الدين. در مورد روایات محصل اعتراضاتی که در این که این روایات به عنوان اشکال بر استدلال به آیات این دعای شریفه ذکر بشن، خیلی اشکالات ده به این روایات وارد شده. اول ضعف سند هست. پاسخش این هست که اولا بعضی از این روایات قطعا معتبرن، ثانیا روایات انقدر زیاد هست که حتما سلام علیکم اطمینان به صدور اجمالی روایات وجود دارد. اینا البته با قصد نظر از روایات بصایر الدرجات هست که با تجربه روایات بصایر الدرجات قطعا روایت متواتره، نه فقط مستفیض هست که مرحوم شیخ میفرماید. خب این قلت که نسبت بصایر به صفار ثابت نیست، مرحوم شیخ نجاشی اشاره میکنن که ابن ولید صفار بصایر رو استثناء کردن از روایت های صفار رو اون رو روایت نکردن. باصدا مطلب این است که استثناء بصایر نه به جهت عدم صحت انتساب بصایر به صفاره، بلکه با وجود این که صحت نسبت رو قبول دارن روایت نمیکنن، ظاهر خود همون به اصطلاح استثناءات استثناء متصل است و قبول روایت است. اصل بحث اینه که اینها روایت اون چیزی رو که نادرست هست این رو صحیح نمیدونستن. در مورد بصایر الدرجات چون یک سری روایت هاشون به عقیده ابن ولید و شیخ صدوق قلوب بوده و روایت نادرست بوده، از نقل این روایات خودداری میکردن و چون فرصت نداشته بودن که این روایت رو بررسی کامل بکنن، روایت های صحیح و سقیم را از هم جدا کنن مثل کتاب نواید الحکمه، به طور کلی از نقلش خودداری کردند و به دلیل اینکه یک سری از مواردش رو علا سبیل اجمال میدونستن که صحیح نیست. اصل مطلب اینه، حالا تفصیلش در جای خودش. خب این قلت که بصایر الدرجات از کتب غیر مشهور است، نسخه بصایر الدرجات رو چجوری میشه اثبات کرد که نسخه صحیح هست؟ قلت رو که همون جوری که سایر کتاب ها رو میشه اثبات کرد بین کتب مشهوره و کتب غیر مشهوره، در اثبات نسخه کتاب تفاوت جدی وجود نداره. مشهوریت و عدم مشهوریت به معنای این نیست که نسخه خاصی رو بشه اثبات صحتش رو کرد. همون نحوهی که به طور کلی صحت انتصاب کتاب ها رو به مؤلفین اثبات میشه کرد که در جای خودش باید بحثش کرد، اینم همونجور اثبات میشه. به خصوص بصائر الدجال نسخه خطیش از بهترین نسخه خطی موجود هست، خیلی نسخه خطی خوبی داره. پس برمایین این مشکلی
شهرت که چطور تأثیر نداره به ذهنیت که در حال شهرت کتاب خیلی تأثیر داره در اینکه انتصابش به صاحب کتاب.
شهرت انتصاب نسخه رو اثبات نمیکنه، انتصاب اصل کتاب رو ثابت میکنه. اما اینکه این نسخه خاص رو انتصابش به مؤلف رو، این از شهرت استفاده میشه. شهرت نسبت به تک تک نسخه وجود
نداره. شهرت باید نسبت به نسخه باشه.
شهرت نسبت به نسخه خاص که وجود نداره. شهرت کافی یک کتاب معروفیه، مشهورترین کتابه. این نسخه از کافی، این نسخه خاص که شهرت نسبت به اون نیست. خب این بحث ما در مورد صحت انتصاب کتاب به مؤلفین تو قبلا این بحث اجمالی کردیم که تو همین جزوهی که تو تعادل تراجی من نوشتم چکیدش هست، حالا تفصیلش اونجا. حالا نمیخوایم بیشتر بحثا و علل مبنا مخواهیم تر. خب این بحث اجمالی از بحث سندیش. اما در بحث متنیش نکاتی که هست، این اشکال اول ضعف سند بود. اشکال دوم مخالفت این روایات با ظاهر سیاق دو آیه بحث ماست. بنابراین باید این روایات رو حمل کرد برای بیان باطن آیات. بنابراین منافات نداره که ظاهرش همون اهل کتاب باشن و ما بتوانیم به اصطلاح ظاهرش اهل کتاب مثلا باشن، یا اهل کتاب باشن یا ظاهرش مطلق رجوع به علما باشه و امثال اینها. خب این اشکال پاسخش این هست، اولا ما قبلا عرض کردیم سیاق روایات هم معیده، سیاق آیات هم معیده روایات هست. ظاهر آیات این هست که مخالفین مسلمینی هستند که به جهت تشکیکات کافرین در قلبهاشون شک و تردید حاصل شده. و این روایات میگه که شما برای حل تشکیکات اینها مراجعه کنید به ائمه که آگاه هستن که این شبهات رو چجوری برطرف کنن. و طبیعیه که عوام مسلمونها و مسلمونهایی که قلبشون لرزیده در اثر تشکیکات کفار، اینجور افراد هیچ وقت نباید به اهل کتاب ارجاع داد. و همین تعبیر در روایات ما بهش تأکید شده، اذن یدعونکم الی دینهم، اشاره به همین هست که اینا در معرض انحراف جدی هست. اون نکته‌ای که باعث میشه که تحریم رجوع به کتب ضلال هم همینه دیگه. عوام الناسی که توانایی تشخیص ندارن اینها رو به کتب ضلال ارجاع دادن معنا نداره. این روایت هم همین هست که معنا نداره که اینها رو به اهل کتاب ارجاع داده بشه. یه نکته. نکته دوم این که اگر اونایی که میگن مخاطب کفار هستن، کفار رو هم ارجاع به اهل کتاب اون معنا نداره، چون اینا کفار هم که اهل کتاب رو فرض اینه که قبول ندارن، و وقتی قبول ندارن چجوری میشه به اونها ارجاع داد؟ چی؟ خب حالا اگر یه سری توجیهات اینجوری بخوایم بکنیم، شبیه این رو هم بعد عرض میکنم در مورد یه فتح عملی من جا نوشتم. فتح عملی تو جهت داره. یه جهتش اینه که اولا ممکنه بگیم اونها رو نسبت به آگاهیشون اینها، ولی خب اینا فرض اینه که اونها کتاب آسمانی نمیدونن، فوقش اینه که میگن میتوانن به اصطلاح تورات انجیل رو، و شما بگن تورات انجیل چیه؟ میگن تورات انجیل چیز جهلیه.
لازم نیست بحث تورات انجیل باشه.
نه فرض نه، اهل کتاب میزشون اهل کتاب بودنشه، یعنی اون نکته چیزشون این هست که تورات انجیل رو بلدن، و الا نسبت به چیز دیگه یه ویژگی خاص اونا ندارن. یه نکته دومی که حالا
ممکنه چیز باشه، اون اینه که نفس اینها در واقع حرف اهل کتاب لازم نیست یقین بر اینا بیاره، باعث میشه اون استغرابی که اینها استغراب میکردن مگه میشه بشر باشه. خب بله میشه، شما از رو بپرسید که نه، برای مراجعه به اهل کتاب برای این نیست که قولشون یقین حاصل بشه، میخوادم این تشکیکی که شک برشون حاصل بشه کافی هست برای این که استغراب نکنن و امثال اینا. این آقای داماد اینجوری معنا میکنه، ولی دو تکلفاته، ظاهرش اینه که اینا مراجعه کنید، اگه نمیدونید مراجعه کنید، بعد میگه مراجعه کنید به اینا تا آگاه بشید، نه اینکه شک براتون حاصل بشه، براتون مراجعه کنید برای ایجاد شک و از یقین. از اولش هم اینجور نیست که اینا یقین داشتن که نه، اینا میخوان بگن که اینا زن داشتن یا زن داشتن یا یقین داشتن که نمیشه پیغمبر بشر باشه. میگه مراجعه کنید به اونها تا از یقین به عدم تبدیل بشه به شک.
بود
استبعاد رو امکانش رو کنه چیز بشه. این خلاف ظهور سیاق هست که میگه، حالا بعدن هم عرض میکنیم ظاهر آیه این هست که میگه اگه نمیدونید مراجعه کنید به اینکه دانا بشین، نه که تا به شک کنید. امثال اینا اینه که این از این جهت هم ظاهر سیاق آیه مناسب با معنایی که آیون میکنن نیست. این ثانیه. ثالثاً خب حالا شما میگید که این روایات مفسره مخالف ظاهر آیاته، این یک کبرای کلی هست. اگر روایات مفسره مخالف ظاهر آیات باشه، آیا باید ما بگیم که این روایات در مقام بیان باطن قرآن هست؟ نه، ما باید روایات رو اخذ کنیم، بگیم که مراد آیه ولی مراد ظاهریش اونه که ما الان میفهمیم نیست، مگر اصلا الفاظ کتاب قالبیت برای افاده اون معنا نداشته باشن که این میگیم اصلا نمیشه،
حملش هم نمیشه کرد
بر این معنا. اگر این شما مدعی بشید خب حالا یه حرفی، ولی اگر نه مدعی میشید که ظاهر سیاق آیات این جهت هست، خب بگید و خلاف سیاق اراده شده. گاهی خود آیات یک آیه هست از سیاق آیات دیگه یک معنای خیلی از سیاق اراده میشه، مجرد سیاق نصوصیت نمیاره، فوقشونی که ظهور میاره میشه به وسیله روایات از این ظهور رفعیت کرد و بگیم که مراد اون سیاق نیست. مثلا این بحث کبر. رابعا این که شما میگید که اینو باید حمله به باطن کرد، روایات و روایت صریح هست که در مقام بیان ظاهر آیات هست، به تفسیر ظاهر آیات به اهل کتاب رو داره انکار میکنه، حتی بعضی از روایات چی رو هست لعن کرده کسی که یه همچی تفسیر رو بکنه. این دیگه چه وجهی داره که شما میگید این باطن رو میخواد بگه روایت صریح در این هست که باطن رو نمیخواد بگه و ظاهر روایت رو میخواد بگه؟ خب بگید خب حالا ارجاع بدیم به ائمه چه فایده ای داره؟ پاسخ مطلبی اینه که عرض کردیم ائمه مراجعه بهشون بشه، اون تشکیکاتی که در ذهنهای عوام الناس ایجاد شده اون تشکیکات شدن میکنه، اون تشکیکات از بین میره، در هر نهل و آینی عوام الناسش رو ارجاع میدن به عالمان و دانشمندانش و پیشوایانش، میگن شما به مجرد این که کسی قلب شما رو لرزوند شما نباید قلبتون بلرزه، مراجعه کنید به کسانی که به این شبهات آشنا هستن، حل شبهات رو از اونها یاد بگیرید. مثلا فرض کنید در ما نحن فی ممکنه ائمه اینجوری بفهمند که اساسا نقش رسول صرفا این نیست که پیامی رو از جانب خدا برای بشر بیاره، همون نقشی که حضرت جبرائیل عهده‌دار هست، یه نقشی برای این دارن، نقش اسوه بودن و الگو بودن رو هم دارن که این اقتضا میکنه اصلا بشر باید باشن و این صرفا پیامبر یه جنبه واسطه بین خدا و خلق و پیام‌آور نیست، بیشتر از اون جانشین خدا در روی زمین است و برای مردم میخواد راه رسم زندگی رو یاد بده. این خودش اقتضا میکنه
که اینا بشری میتونید مثل این بشید.
بله، این مثلا این نکته
مثلا
اونجوری. یا نکته دیگه ای که اصلا خیلی وقتا انسان‌های عادی صلاحیت درک پیامبر رو ندارن، یعنی زمین این به اصطلاح یه توانایی روحی خاص برای ارتباط با ملائکه وجود داره، بنابراین انسان‌ها باید بین ملائکه و انسان‌ها واسطه‌ای باشه به نام پیامبر تا بتواند با اون ارتباط برقرار کنه. یا مثلا حالا بیانات اینجوری که در روایات اونها اشاره شده، در آیات اونها اشاره شده، و این بیانات بیاناتی است که افراد عادی عامی خب بیانات رو نمی‌دونن، مراجعه می‌کنن به این بیانات رو یاد می‌گیرن، اون تشکیکاتی که کفار برشون مطرح شده از بین میره. این هم این مطلب. خامسن اشکال پنجم این هست که حتی اگر مخاطب کفار هم بدانیم، ما میتوانیم و از مفاد این روایات اکثر این روایات رفعیت کنیم که نحوه تفسیر آیه رو تفسیر کرده، باز فقط اکتفا کنیم به روایاتی که گفته نحن اهل الذکر. نحن اهل الذکر اینجوری بگیم که، و ذکر رو هم به معنای عهدین بگیریم، باز هم میشه گفت ائمه اهل ذکر هستن به اعتبار اینه که اینها از خود اهل کتاب هم اعرف هستن به ما فی العهدین. این حتی از همه این مراحل هم بگذاریم باز هم این منافاتی نداره با اینها. خب شما بگید که کفار که ائمه رو قبول نداشتن، اعتقاد نداشتن، پاسخش اینه که دینشون رو قبول نداشتن، ولی صداقتش رو ممکنه قبول داشته باشن، به خصوص در اینجور اموری که اگه بخوان دروغ بگن آبروشون میره، برای حفظ آبرو هم که شده باید درست بگن. این بود که ائمه خیلی وقتا مهاجهی که میکردن با علمای اهل ذمه، اهل کتاب، مناظرات امام رضا، اونها به احتجاج میکردن به اهل کتاب دیگه، این چجوری این چیز میکردن به دلیل اینکه ائمه، ولو ما به امامت ائمه قائل نباشیم، به راستگویی ائمه هم قائل نباشیم، به اینکه ائمه باهوش بودن، میفهمیدن که این دروغ گفتن باعث میشه آبروشون ببره، به اینکه به استفاده هیچ کس نمیتونی رو این کار کنه، به خصوص حالا منهای جهتی که ما ائمه فرزندان پیغمبر هستند که حتی کفار هم پیغمبر رو امین می دونستن و امثال اینها، مجرد اینکه ائمه رو یک بعضی از مسیحی ها یک جمله داره، شعری داره، میگه انی و ان اکو کافرن به کتابهی هل اکفرن به محکم الآیاتی، در مد پیغمبر است که من ولو پیغمبر قبول ندارم، ولی اینکه این مثلا مفاهیم یک مفاهیم فوق‌العاده‌ای هست و امثال اینها به این اعتقاد دارن، این منافاتی با این نداره که شخصی به ائمه معتقد نباشه، ولی ائمه رو یک افراد غیرعادی دارای علوم غیربشری و علوم غیرعادی بدونه و این به تو با هم منافات نداره. این هم این اشکال سومی که به این آیات شده این که این آیات از باب ذکر احد المصادیقه، از باب حصر نیست. خب جوابش اینه که اولا اکثر روایات صریح در حصر، ما این اعتراض ناشی از عدم مراجعه به روایات هست، ولی کسی مراجعه به روایات بکنه میبینه که اینا صریح در حصر، نفی اراده اهل کتاب، حتی لعن کسانی که این تفسیر رو میکنن تو این روایات وارد شده. این اولا. ثانیا این که ما جمع بین اراده اهل کتاب و اراده ائمه امکان نداره. یه موقعی میگید ائمه مفاد باطنی آیات هست، ظاهرش اهل کتاب هست، خب اون یه حرفی، اون فرض، اون احتمال قبلی بود که ذکر کردیم، اون در مورد صحبت کردیم. یه موقع نه، میخواید بگید ظاهر آیه هر دو رو در بر میگیره، پاسخ مطلب اینه که اینا جمع بین اینا امکان پذیر نیست. تو روایات توضیح داده شده که اینکه ائمه اهل ذکر هستن دو تفسیر داشته شده، یه تفسیر این هست که اینا اهل رسول الله هستن به اعتبار اینکه خاندان پیغمبر هستن، اهل بیت رسول الله هستن. یه تفسیر. یه تفسیر این هست که اینها اهل قرآن هستن، اهل قرآن هستن. بنابراین اما اهل کتاب به اعتبار این هست که اولا ذکر رو تو تفسیر اهل کتاب مراد تورات انجیل معنا میشه، نه مطلق کتاب آسمانی، خصوص تورات انجیل معنا میشه، که همین تعبیر که ما اهل کتاب میگیم، اهل کتاب مسلمانایی که شامل نمیشه، اهل کتاب یعنی کتابی غیر از قرآن، به همون معنای اهل کتابی که قرآن ما اصطلاح میگیم در مورد غیر مسلمان ها، اهل ذکر هم به همین معنا، ذکر یه معنای خصوص تورات و انجیل باید اراده بشه و این اصلا دوتا معنی متباینه با هم هستن. و مراد از اهل ذکر هم یعنی کسانی که به مرجعیت تورات انجیل معتقدن، معتقدن تورات انجیل کتاب آسمانیه، نسخ نشده است. تورات انجیل کتاب آسمانی نسخ نشده است، این تورات انجیل موجود رو هم مرجع میدونن، این یعنی اهل کتاب. این مفهوم غیر از مفهوم اهل ذکری است که بر ائمه قابل انتباقه. بله دیگه، استعمال لفظ اکثر از معناست و استعمال لفظ اکثر از معنا محال نیست، ولی خلاف ظاهره.
بله
چی؟
مثلا اگر اون بطنش ظاهره،
بله
اگه بگی
بطنه، نه اون بحث که خب اون یه بحث دیگه هست، اون که قبلا بحث کردیم،
اون
بحث نه بحث نه منهای منهای اون بحث و یه بحث بحث اینه که بطن اونو قبلا بررسی کرد، یه بحث اینه که نه بطن نیست، هر دو اراده شده از ظاهر آیه، هر دو بخواد اراده بشه این صلاحیت نداره، آیه صلاحیت اراده هم نداره. عرض کنم خدمت شما این، اما این دو معنایی که تو روایات وارد شده، تو بعضی روایات ذکر رو به معنای پیغمبر قرار داده، بعضی روایات ذکر رو به معنای قرآن قرار داده، آیا این دوتا با هم دیگه تعارض دارن؟ پاسخ اینه که نه، اینا قابل جمع هستن به دو اعتبار. یه اعتبار این که پیغمبر قرآن ناطقه، کتاب مجسمه، نه کتاب که میگن کتاب رو اعم از کتابی که کتاب صامت و کتاب ناطق اراده شده باشه، جامع به این اعتبار. یه اعتبار اینه که قرآن به اعتبار ذکر بودن ذکر نامیده میشه، یعنی به اعتبار اینکه یادآور خداست، انسانها رو به طرف خدا هدایت میکنه، مردم رو به اون مسیر میکشونه، به همین اعتبار پیغمبر هم ذکره. ذکر یعنی کسی یا شخصی یا کتابی که انسانها رو به سوی خدا رهنمون میشه، یه همچین معنای جامعی میتونیم اراده کنیم. و بنابراین ائمه هم اهل ذکر به معنای اهل پیغمبر هستن. اینجا اهل به معنی خاندان لازم نیست اهل رو میگیریم، اهل یعنی کسی که مربوط به اونه، کسی که به اصطلاح ارتباط تنگاتنگ با او داره. اهلیت ارتباط تنگ و تنگ با پیغمبر داشتن به اعتبار اینه که انه بزعتون من رسول هست، پاره تن رسول هستن، سنخیت روحی بین ائمه و پیغمبر وجود داره. اهلیت نسبت به قرآن به اعتبار اینه که باز هم همین سنخیت روحی بین ائمه و قرآن وجود داره، به طوری که معانی قرآن در قلب مبارک ائمه معصومین جایگیر شده. این هم بنابراین بین این روایات چیز تعارضی که غیر قابل حل باشه نیست، خودشون بینشون جمع عرفی هست و کاملا قابل حل هست.
یعنی که نه اینکه اهل کتاب باشن، یعنی توجه دارن یادآوری بکنن پیامبر بعدی رو، از این جهت اهل ذکر.
نه اهل ذکر و نه اهل کتاب اینو میگن، میگن ذکر به اعتبار اینکه خداوند در قرآن کتب مثلا تورات رو ذکر قرار داده، من بعد ذکر وقال ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون،
یعنی مطلب اینه که بقیه بهش توجه ندارن اینا
نه ذکر نه تورات، یعنی ذکر تورات یعنی ذکر، یعنی اسم تورات ذکره.
نمیدونم چرا ذکره،
نه نه بخواد اینکه مطالبی داره که چیز بس به اون اعتبار اسم ذکره دیگه، به اعتبار اینکه انسان ها رو به طرف خود تو کتاب آسمانیه دیگه، کتاب آسمانیه، به اعتبار که ذکر یعنی یا کلام خداست، ذکر یعنی کلام خدا در بردارنده کلام خدا، کلام خدا که ذکر این کلام ذکره اینه که سخن گفت دیگه، سخن خدا، ذکر یعنی سخن خدا. و به این اعتبار امثال اینها عرض کنم خدمت شما. من اصل این که ذکر به معنای مطلق کتاب به کار بره یه شبهه برام هست. ببینید این آیه‌ای که تمسک میکنن ولقد کتب ناف الزبور من بعد ذکر، که اینجا ذکر مراد توراته اونجوری که در تفاصیلش هست و شاید از خدای انفل جمله استفاده بشه. خب ببینید اگر ذکر مراد مطلق کتاب آسمانی باشه، زبور هم خودش ذکر دیگه، ظاهر این آیه این است که زبور ذکر دیگه نیست. ذکر اگر این زبور رو ما ذکر ندانیم، یک معنایی باید بکنیم، ممکن اصلا یکی از اسمهای تورات ذکر باشه. اگر اسم تورات یکی از اسمهاش ذکر باشه، دیگه دلیل نداره انجیل هم ذکر باشه، به معنی لغوی نیست، چون اگر معنای لغوی باشه باید زبور هم ذکر باشه، در حالی که ظاهر آیه اینه که زبور ذکر نیست. یک معنایی که به اصطلاح فقط زبور رو شامل نشه، تورات رو شامل بشه، این معنا به نظر نمیرسه. من احتمال میدم که اصلا یکی از نه اینجور نباید تعبیر میکرد،
زبور رو باید واقعا
باید بگید تورات، نه اینکه نه این معنیش اینه که زبور ذکر نیست. اگر ذکر مراد شما ببینید به جای میگه کتاب آسمانی، ما در زبور بعد از کتاب آسمانی نوشتیم، مگه زبور کتاب آسمانی نیست؟ نباید که زبور ذکر رو بردارید به جای میگه کتاب آسمانی، غلط دیگه اصلا،
چون پشت اون
میاد بنابراین
میشه کتاب آسمانی خاص،
بنابراین کتاب آسمانی خاصه، همینو میخوام بگم، ذکر معنی مطلق کتاب آسمانی نیست. نه اگر خب چه شاهدی دارید برای اینکه انجیل رو هم ذکر است مراد کتاب آسمانی است؟ اصلا ما دلیل نداریم که ذکر، آخه اینو شاهد میارن که مطلقا و کتاب آسمانی ذکر اطلاق میشده، این که دلیل نیست. این من اصل این که بر انجیل هم ذکر اطلاق بشه تأمل دارم، نمیخوام رسکیز کنم، نیاز به یه بررسی داره که آیا اسم خاص باشه.
تفاوت تورات انجیل هم خب هست، اون تورات کلام خدا، انجیل کلام نوشته
نه، انجیل اصلی، انجیل اصلی که کلام خداست،
نه
تورات فعلی و انجیل فعلی هر دوش کلمش کلام خدا نیست، اما تورات اصلی و انجیل اصلی هر دوش کلام خداست.
کلماتش
رو عبارت خداست، نه اینا این انجیل محرفه،
نه 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 اون میگه بعضی میگه تنهای قرآن اون طوره تا این بودی که اونا کلماتش هم از خدا نبود، از خدا نبود، فقط معانیش از خدا بوده،
نه انجیل
ها انجیل ها انجیل میگن معانیش از خدا بود، کلماتش از خود حضرت پیغمبر مثل حضرت مسیح، ولی پیغمبر ولی قرآن نه، قرآن هنجفت از خدا بوده، مثلا همیشه سرقی گذاشتن بعضی ها، من
نمیدونم
چی
روایت دارم که از ذکر اندالله و زبور الذی انزل علی داوود،
اون که یه معنی دیگه هم هست که شبیه قرآنی که میگه بر بیت معمور نازل شد، یه قرآن یکی در قلب پیغمبر نازل شده، یکی بر بیت معمور نازل شده، نه اینم شبیه این که دو مقام داره، یه مقام
این برای زبور هم فاجعه میشه،
این که باشه که اصلا مراد از ذکر تورات نیست، اون اصلا اصل اون تفسیری که ذکر رو به تورات کردن زیر سوال میده. بعد یعنی بعد از این که کنه یک کتاب آسمانیه که در آسمان ها اون کتاب جایگاه داره و در سماوات وجود داره، یک کتاب زمینی، یک کتاب نزولی، این انزلنا این پایین آوردیم، بعد از این که در اون چیزی که در اون عالم بالا بود کتاب منزل نبود، کتاب منزل نبود، در کتاب منزل هم که تورات هست، اگر اون هم باشه و شاهد عرض کردم این که اصلا بر مطلق کتاب آسمانی ذکر تعبیر شده باشه، این رو باید مراجعه که من این رو به عنوان اشکال ذکر نمی کنم، فقط به عنوان یک تردید که باید این مطلب بررسی بشه ذکر کردم. خب اینم این مطلب. نکته چهارمی که اینجا اشکال چهارمی که شبیه اشکال سوم هست، که کلام مرحوم آقای داماد وارد شده و یه قدری تغییر خواستن یه مقداری استدلال رو، حالا ما مراجعه کنیم مفصلش که کلام ایشون هست. ایشون محصر فرمایش ایشون این هست که مراد این روایات میخواد بگه در زمان ائمه اهل ذکر منحصر هستند به ائمه، در زمان ائمه اهل ذکر منحصر هستند به ائمه، نه اینکه در زمان نزول آیات و اینها. خب اون جوابایی که به وجه قبلی گفتیم به این وجه هم وارد میشه. علاوه بر این که ببینید یه نکته مشترک، یه نکته دیگه هست، اون اینی که شما هر جوری اهل ذکر بودن اهل کتاب زمان پیغمبر رو توجیه کردید، اهل ذکر بودن اهل کتاب معاصر ائمه رو هم توجیه میکنید. اهل ذکر بودن به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه ادعای آگاهی از قرآن دارن دیگه، آگاهی از انجیل و ادعای پیروی، ولی ما میگیم اونا واقعا پیرو واقعی که نیستن. اون اهل کتاب زمان پیغمبر هم اهل کتاب بودنش به خاطر ادعای این هست. همین اون وجهی که اهل کتاب بودن اهل کتب به اصطلاح غیر مسلمان‌های زمان پیغمبر رو توجیه میکنه، زمان ائمه هم توجیه میکنه، برای این حرف غلطه. حرف غلطه اینه که شما تغییرش دادید، که نه گفتید زمان نزول آیه اون مراد اهل کتاب بوده، ولی بعدن اهل کتاب نیست. اون اینجور نیست که یک تغییری در این زمان ائمه و زمان آیات در مورد اهل کتابش حاصل شده باشه، نه هیچ تفاوت در این فاصله کتاب تورات انجیل نسخی نشده، نمیدونم تعریف خاصی نشده، تغییر این تو این 100 سال 150 سالی که بین زمان نزول آیات الهی و زمان ائمه ما، از زمان امام صادق، امام باقر تا امام رضا که این روایات از اون بزرگواران هستش، حاصل نشده. پس بنابراین این وضع اشکال سوم چیزی رو حل نمی کنه. یعنی اینکه شما اشکال رو یه مقداری خواستید اون حصری که از روایات استفاده میشه اون حصر رو به این وجه توجیه کنید، این کافی نیست برای حل حصری که در روایات وارد شده است. خب این تا این مقدار. اجازه بدید من اینا با توجه به این مجموعه روایات، این آیه اصلا ارتباطی به خبر واحد اینها اصلا نداره، مفاد این یه چیز دیگه ای هست، مفادش رجوع به ائمه. برای این شبیه روایاتی میشه که آمد در ذیل این که شما باید به اولوالامر مراجعه کنید و اهل بیت اولوالامر هستند، برید به اولوالامر کلام اولوالامر رو اخذ کنید، شبیه سایر آیاتی که به تفسیر روایات ارجاع مردم به ائمه معصومین علیهم السلام داده، شبیه اونها از چیز دیگری نیست.
بنابراین تفسیر اونها هم همینه دیگه، درسته؟ بنابراین تفسیر اهل کتاب هم همین میشه.
خب اگر اهل کتاب ها، یه جور دیگه این هست که ما بگیم مراد اهل کتاب هستن، خصوص اهل کتاب هستن، باز هم استدلالش بر خبر واحد صحیح نیست. مگر بگید که مراجعه به اهل کتاب از باب ارجاع جاهل به عالم است، اهل کتاب خصوصیت نداره ولو این که مورد نزولش اهل کتاب هستن. این بحث این هست که کنده کبرای کلی وجود داره، اون کبرا اینه که کسی که ناآگاه هست باید به آگاه مراجعه کنه و شأن نزولش اهل کتابه ولی این شأن نزول به معنای این نیست که مصداق آیه خصوص اهل کتاب باشن. این به طور کلی میگه که کسانی که جاهل هستن باید به عالم مراجعه کنن برای حل مشکلاتشون. خب این تقریبی که مثلا بگیم که اگر مراد اهل کتاب هم باشن بشه به این بین آیه تمسک کرد برای بحث حجیت خبر واحد.
یعنی رجوع به این آقای راوی میشه رجوع به عالم مثلا اینجوری میشه.
حالا اینا یه حالا اینا میخوام بحث کنیم یه سب کنید. یعنی اصل این که رجوع به علمای اهل کتاب فقط نیست، رجوع به علمای اهل کتاب از باب رجوع به اصطلاح عالم هست. خب این
برای
میشه
برای حجیتشون نباشه که ما
روزون کنیم. حالا سب کنید بعد شروع نکردیم که این چیز هست. خب ببینید بحث این هست، حالا منهای اون روایات مسئله، اگر ما یه ما که میگفتیم که با توجه به روایات اصلا این ربطی به منحن و فیه نداره، حالا ملقض این اشکال و این بحثه که تا حالا میکردیم و با توجه به این که بگیم اینجا مراد اهل کتاب هم خصوصیت ندارند چون مورد مخصص نیست، آیه عامه، میگه کسی که جاهل هست باید به عالم مراجعه کنه امثال اینها، آیا با این میشه به این تمسک بکنیم برای حجیت خبر واحد یا نمیشه؟ اینجا بحث رسائل مراجعه کنیم، توضیح مرحوم آخون بعضی از اشکالات مرحوم شیخ رو قبول کرده، بعضی اشکالات مرحوم شیخ رو قبول نکرده امثال اینها، اینا مراجعه کنید. آقای داماد کلام مرحوم آقای شیخ رو پذیرفته و اشکال مرحوم آخون رو خیلی با تعجب باش برخورد کرده که عجب چه اشکال چیزی کرده. اونا رو ما انشاءالله فردا شنبه که تعطیل آقای یک شنبه ما چیز میکنیم، بحث رو دنبال میکنیم. این و صلی الله سیده و سیده و محمد و آل محمد. شنبه وقت